بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
گفتیم که یک مطلبی رو که جنبه سلوکی داره خیلی مختصر در مقدمه منبر قبل از ورود به ذکر تاریخچه مسائل کربلا یک مطلبی رو یادآوری کنیم. البته شبیه این مطلب رو در گذشته گفتیم. یک کتابی هست به نام مرصاد العباد نعیم الدین رازی. این کتاب در چاپ جدید کتابی قطور همانند کتاب روح مجرد است. این کتاب از کتاب‌هایی بوده که مورد مطالعه و مراجعه مرحوم استاد ما امروز علی آقای قاضی رضوان الله علیه و از این کتاب مطالبی رو ایشون استخراج میکردن. ما هم از صفحه 228 دلایلی رو برای احتیاج سالک به استاد، البته ایشون برای مرید شرایطی رو ذکر میکنه، برای استاد شرایطی رو بیان میکنه و همچنین دلایل لزوم این استاد، چون بعضی ممکن است بگویند که خب ما از کتاب‌ها دستورات برمی‌داریم، می‌خونیم، عمل می‌کنیم، چه لزومی داره که حتما ما استاد رو بر خودمون معین کنیم؟ ایشون می‌فرماید دلیل اول، همونطور که راه به کعبه نمی‌توان بدون راهنما قدم گذاشت، کعبه ظاهری، خب یک سالک مبتدی که نه نظر داره و نه قدم و تازه از دروازه ظلومی و جهولی بیرون آمده چگونه میتواند سلوک کند؟ خداوند در سوره شورا آیه 25 میفرماید بیش از این نمیدانستید که کتاب و ایمان چیست؟ ولی ما اون را نوری قرار دادیم که به وسیله اون هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت میکنیم. دلیل دوم این که همچون که در راه ظاهر دزدانی بسیار هستند، آدم که میخواد سفر کنه از شهری به شهری یه دفعه میبینی تو این مسیر ممکنه دزدانی به او برخورد کنن، در راه وصول به حقیقت هم همینطور دزدانی هستند، ظاهری معنوی. در ظاهر مثلا همین تعلقات دنیوی هواهای نفسانی، خب اینایی که میخوان در بد به ورود به این راه وارد بشن و شخص صاحب ولایتی نباش که از اونا دستگیر کنه، نمیتونن از شرور نفس و وساوس شیطان در امان باشن. دلیل سوم این که تو این راه آفات شبهات اهل بدع که عرفان‌های نوظهور و امثال اون، این ممکن است که سالک تو یکی از این آفات‌ها شبهه‌ها بیفته و پس از اون در هلاک ابدی قرار بگیره، ولی اگر در حمایت و زیر پرچم ولایت استادی سلوک کنه اینجا از این خطرات به سلامت عبور میکنه. دلیل چهارم این که روندگان از ابتلا و امتحان ناچارند که ببینند در وقفات خطرات بسیاری میافتند. در این صورت یک استاد صاحب تصرفی لازم هست که تا با عنایت گرمی طلب و صدق ارادت در او پدید آورد و سالک را از افسردگی بیرون ببرد و با اشارات لطیف او را از وقفه در این راه نجات دهد. همچنان که در سوره زاریات قرآن می خوانیم آیه 55 و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کار استاد تذکرات پی در پی است. دلیل پنجم رونده راه را گاهی علل و امراضی در باطن پدید می آید و مزاج منحرف می گردد. لذا طبیبی حاذق لازم است که او را آگاه کند از این بیماری ها و راه علاج اون و به او داروهای مناسب نشان دهد، تا در این راه که هزاران نفر به خاطر این نوع مسائل از طی منازل منقطع شدند، سالک بتواند راه خود را ادامه دهد. دلیل ششم، سالک چون به بعضی مقامات و حالات رسید که پرتوی از ظهور صفات حق در او تجلی کرد و آینه دل او صفا یافت و پذیرای عکس تجلی روح گردید، به دعوی ان الحق گفتن می پردازد و غرور پندار کمال و وصول به مقصود حقیقی در او ایجاد می شود. در اینجا تذکر مقاماتی بالاتر از این حالی که سالک پیدا کرده، اون هم به وسیله استاد، این زلالت و گمراهی رو از او دور می کنم. دلیل هفتم، چون نمایش ها از غیب در راه سلوک پدید می آید و وقایعی بر سالک گشاده می شود که زیادت و نقصان دلالت بر سیر و صفای باطن از رحمانی و شیطانی دارد و این نمایش ها و مکاشفه ها و وقایع ها حد به حصر ندارد، چون سالک وقوفی ندارد که اینها زبان غیب است و شهی و سقیم دارد. استاد حاذق معید به تأیید الهی برای او اشارات و حقایق رو بیان می کند و ثواب رو از ناثواب جدا می کند، تا اینکه این گونه حالات او رو از ادامه این راه مانع نشود. دلیل هشتم، سالک اگر در سیر به قوت قدم خیش برود، ممکن است که سالها مسافت یک مقام از مقامات این راه را نتواند قطع کند، چون که روش سیر مبتدی از روش‌های دیگر ضعیف‌تر است. در مثال همانند تخم مرغ است که جز به تصرف و پرورش مرغ مادر از این تخم مرغ جوجه بیرون نمی آید و به مقام مرغی نمی رسد. دلیل نهم، چون سلوک سالک به واسطه ذکر خواهد بود، باید سالک از تلقین صاحب نفس و کاملی که در او اثر کند، و همطور که می دانیم از کار تقلیدی بر دل سالک کارگر نیاید، مانند بذری که ناپرورده در زمین بیندازد و نروید. ذکر تحقیقی که با تصرف صاحب ولایت اون هم در زمین مستعد قلب مرید بیفتد و با آب مدد همت او پرورش بگیرد، اون تخم بسته و اون بذری که افتاده به تدریج به کمال و پختگی میرسد. آخرین مورد، دلیل دهم، می‌فرماید در رسیدن به حضور پادشاهان ظاهر، اگر کسی بخواهد که به محضر پادشاهی برسد یا به مرتبت و منصبی نایل آید، باید به واسطه مقربی از مقربان اون شاه کم کم مورد قبول اون پادشاه قرار گیرد. پس به خودی خود نمی‌تواند به حضور اون پادشاه واصل شود و به مقام نائل آید. بنابراین در رسیدن به حضور پادشاه حقیقی سلطان السلاطین الله جل جلاله، بندگان مقربی دارد این پادشاه عظیم و شان که اگر به واسطه عالمان ربانی سالک رو به طرف این پادشاه نزدیک کنن، اگر اینها نباشن از رسیدن به اون پادشاه عظیم الشان عاجز و قاصر خواهد بود. صلوات عنایت کنید. در رابطه با تاریخچه مسیر کربلا، همونطور که میدانید امروز دوم ماه محرم، ورود امام حسین به سرزمین نیلم و کربلاست و همچنین امشب که شب سوم محرم است از مصائب حضرت رقیه ذکر میکنند به رسمی که در ایران هست. ما هم تبعیت از همین رسم میکنیم و انشاءالله مفصل از خصوصیات تاریخی این دختر خواهیم گفت. نقل شده که همونطور که امام حسین به طرف کربلا میرفت، دیدم که یک سواری مسلح و کماندار از کوفه میآید. همگی منتظر او شدند. چون رسید به حر بن یزید ریاحی و یاران او سلام کرد، نرفت بر حسین و یارانش سلام کند. سپس نامه عبیدالله بن زیاد را به حر داد که در اون نوشته بود: اما بعد نامه هم که به تو رسید و فرستاده هم را که دیدی، حسین را متوقف کن و جز در وادی خشک و بی آب و علف و بیدر و دیوار و مسکن متوقفش نکن. من به فرستادم دستور دادم همراه تو باشد و از تو جدا نگردد تا وقتی که فرمانم را اجرا کنی و او خبرش را به من برساند و سلام. نقل شده حر ریاحی نامه را خون و گفت: این نامه امیر عبیدالله ابن زیاد است که به من دستور داده تا در همون مکانی که نامش به من میرسد. این خطاب به امام حسین علیه السلام است. عرض کرد که این نامه ابن زیاد است که من باید شما رو متوقف کنم و این شخصم فرستاده اوست که فرمان داده که از من نباید جدا بشه تا دستور او را اجرا کنم. در این هنگام یزید ابن زیاد کندی متوجه فرستاده ابن زیاد که از قبیله کنده بود متوجه او شد و جلو او ایستاد و گفت: تو مالک ابن نصیری؟ گفت: آری. گفت: مادرت بر تو بگرید، این چه نامه است که آورده ای؟ او گفت: چه آورده ام؟ من امامم را اطاعت کردم، منظورش ابن زیاده، امامم را اطاعت کردم و به بیعتم وفا کردم. یزید ابن زیاد کندی به او گفت: تو پروردگارت را نافرمانی کردی و امامت را اطاعت کردی تا اینکه خودت را نابود کنی، ننگ و آتش و نار به دست آورده ای. خدای تعالی می فرمان: و جعلنا هم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. اونها را امامانی قرار دادیم که به جهنم فرا می خوانند و روز قیامت یاری نمی شوند. و امام تو، منظورش ابن زیاد، و امام تو چنین است. نقل شده که حر امام حسین و یارانش را تحت فشار قرار داد که در همون مکان بی آب و آبادی توقف کنند. اونها گفتند: بگذار در این آبادی، یعنی نینوا یا غازریه یا آبادی دیگری یعنی شفیه، پیاده شویم. او گفت: نه به خدا، قسم نمی توانم. این مرد از طرف کوفه ابن زیاد آمده تا مراقب من باشد. زهیر ابن قین گفت: یا ابن رسول الله، جنگ با این لشکر آسان‌تر از جنگ با کسانی که بعداً به سوی ما خواهند آمد. به جان خودم قسم در آینده با سپاهی روبرو می شویم که توان مقابله با اون رو ما نداریم. محسن فرمودند زهیر، من آغاز کننده جنگ نخواهم بود. باز این از اخلاق شریف امام حسین می فرماید که من نمیتونم آغاز جنگ باشم. ظاهر گفت آقا در اینجا نزدیک ما یک قریه‌ای هست که با موانع طبیعی و در محاصره فرات که تنها از یک راه قابل دسترسی است. امام حسین فرمودن ظاهر نام اون قریه چیست؟ گفت عقر. حسین گفت از عقر به خدا پناه میبرم. و رو کرد به حور. امام حسین فرمودن ما کمی جلوتر میرویم و پیاده میشویم. و کم کم رفتن تا به کربلا رسیدن. اونگاه حور و سپاهش پیش روی امام حسین علیه السلام ایستادن و دیگر مانع حرکتشون شدن. حور گفت در همین مکان پیاده شو که فرات نزدیک توست. امام حسین سوال کردن وقتی به این سرزمین رسیدن فرمودن نام این مکان چیست؟ گفتن آقا اسم این مکان کربلاست. امام فرمود سرزمینی که دارای سختی و کرب و غم و مشکلات است. پدرم علی هنگام رفتن به سفین از این مکان عبور کرد و اون وقت من همراه پدرم بودم که دیدم پدرم ایستاد و درباره این زمین سوال کرد و چون نامش کربلا را شنید، امام علی علیه السلام فرمود اینجا محل توقف کاروانشان خواهد بود، اینجا ریزشگاه خونهای آنها خواهد بود. و چون درباره آن سوال شد، امام علی فرمود که از ما اهل بیت در اینجا توقف خواهند کرد. و سپس مشتی از خاک اون زمین را گرفت و بو کرد و فرمود به خدا قسم این همون سرزمینی است که جبرئیل به رسول خدا گفت که من حسین در اون کشته می شوم. این موضوع را ام سلمه یکی از زوجات پیامبر اسلام به من خبر داد و گفت که جبرئیل نزد رسول خدا بود و تو با من بودی و گریستی، یعنی ام سلمه. پیامبر فرمود پسرم را آزاد بگذار و من حسین رو آزاد گذاشتم، رعایت کردم و سپس او تو را گرفت و بردامنش نهاد، یعنی پیغمبر. جبرئیل رو کرد به پیامبر گفت دوستش داری؟ فرمود آری. جبرئیل گفت امتت به زودی او را می کشند. اگر می خواهی خاک سرزمین را که در آن کشته می شود به تو نشان بدهم. فرمود آری می خواهم. در همون ساعت دیدن جبرئیل بالش رو برد و بر زمین کربلا گسترده کرد و اون رو به پیامبر نشان داد. اون عبارت معروف هم همینه که پیامبر یه مشتی از خاک رو داد به طور امانت به ام سلمه عیاله در زمانی که خود پیغمبر در قید حیات، که این رو در یک شیشهی به گزارت قاروره نوشتن. قاروره یعنی شیشه. به گزارت و بعد هر روز نگاه کنیم تا اون روزی که ببینه که این تربت تبدیل به خون شده. خب این نشون میده که این قضیه کربلا و از طرف خدا و اخبار جبرئیل امین بوده و حتی این خاک تربت در مدینه که نبوده، این خاک تربت در عراق در زمین کربلا بوده. خب باید جبرئیل آورده باشه اون رو و به دست پیغمبر داده باشه و بعد پیغمبر به ام سلمه بدن و بفرمایند که اگر دیدی که این تربت تبدیل به خون شد، بدان که حسینم رو به شهادت رسندن. و اما داستان حضرت رقیه بنت حسین علیه السلام. یک اختلاف تاریخی هست که سن این دختر چقدر بوده، کم و زیاد نقل کردن 3 سال 4 سال بیشتر، و یک اختلاف هم در اسم این دختره که آیا رقیه یا فاطمه صغرا یا اصلا بینام است، دختری از دختران امام حسین در خراب شام با اون داستان روبرو شد. ولی کتاب ریاحین الشریعه علامه محلاتی رضوان الله علیه، او اسم این دختر را به نام رقیه بنت الحسین در کتابش ذکر میکنه. تولد این دختر در سال 54 هجری قمری ذکر میکنن و شهادتش رو در سال 61 هجری قمری. مادرش نوشتن شاهزنان دختر کسرا ایران بوده، یکی از زوجات امام حسین علیه السلام. خرجت مع ابیها و کان لها من العمر 5 سنین و قیل 7 و قیل غیر ذالک. نوشتن که همراه با پدرش از مدینه همراهی کرد و عمر این دختر 5 سال و گفته 7 سال و گفته هم غیر از این. حضرت کربلا و جاءت مع السبایا الى الشام، حاضر میشه همراه پدرش در واقعه کربلا و بعد در اسیری به شام میاد. و توفیت الخرب التي انزل فيها يزيد لعنه الله السبایا عند باب الفرادیس، یکی از درهای دروازه شهر شام به نام باب الفرادیس بوده که این همون منطقه بوده که اون خرابه در اونجا بوده است. در کتاب نفس المهموم از کتاب کامل شیخ بهایی رضوان الله علیه آمده ان نساء اهل بیت النبوه اخفین علی الاطفال شهادت آبائه، زنان کربلا شهادت پدران این یتیمان و کودکان رو بر این بچه ها مخفی کرده بودن، نمی گفتن که به بچه ها که پدرتون رو کشتن. و یقولن ان آباءکم قد سافروا، به جای اینکه این کلمه رو بگن که کشته شدن، می گفتن که اینها به سفر رفتن. و کان الحول علی ذلک المنوال حتی امر یزید به ان یدخلن داره، اول در یک جایگاهی بودن، بعد اینها رو یزید میاره نزدیک خونه خودش یا همون سرای خانه خودش که نزدیک همون خرابه بوده. حالا این هم از اون جهت که میخواسته حالا به زعم خودش که یه مقدار خدمت بیشتری کنه، ولی خب اون قضیه هم در همون جا اتفاق میفته، چون یزید شنیده بوده گریه حضرت رقیه را که سر مطهر را میفرسته، معلوم میشه جا نزدیک بوده. و کان للحسین علیه السلام بنت صغیره لها 4 سنین، حسین دختر کوچکی داشت که 4 سال، این رو نفس المحموم ذکر میکنه، 4 سال عمر این دختر بود. قامت لیله من منامها، شبی از شبها از خوابش بیدار شد. و قالت اینا بالحسین فإني رأيته في المنام مضطربا شديدا فلما سمعت النسوة ذلك بكينا وبكى معهن سائر الأطفال وارتفع الأذين والبكاء فانتبه يزيد من نومه وقال ما الخبر ففحصوا عن الواقع وقصوا عليه فأمر لعنه الله بأن يذهبوا برأس أبيها إليها فأتوا بالرأس الشريف وجعلوا في هجرها، هجر يعني دامن یعنی سر متحر رو در دامن رقیه گذاشتن. و جعلو فی حجریا، فقالت ما هذا، دختر ناله ای کرد و گفت این چیست؟ قالوا رأس أبيك الحزين. گفتن رقیه این سر بابا حسینه و فزعت صدیت و ساحه. یک دفعه شقه ای زد و جان به جان آفرین سپرد. روایت دیگر این است که لما وضع الرأس الشریف فی طبق مغطا بمنديل اماما، آوردن در یه طبقی یه مندیل یعنی یک غطایی این پوشی روی این سر بود. او خیال میکرد که این قضاست، تعامه. گفت من قضا نمیخوام، من بابا میخوام. همین که برداشت دید زر بریده پدر، سر را گرفت در سینه در آغوش خود و با این سر گفتگوهایی داد. یا ابا من ذا الذی خضبك بدمائه، ابتا من ذا الذی قطع وریده، ابتا من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی، ابتا من للنساء الحاسرات، من للأرامل المشبيات، من للعيون الباكيات، من للضايعات الغريبات. بابا سر برار ببین چه کردن با عمم، چه کردن با زنان ارمله و بیوه و اسیر دجمن. یا عبتا من لشعور المنشورات، یا عبتا من بعدک و خیبتا من بعدک و غربتا. یا عبتا لیتنی لک الفدا، یا عبتا لیتنی هاد الیوم عمیا، ای کاش کور بودم و نمی دیدیم. یا عبتا لیتنی توسط تراب ولا عرا شیبک مخذبا بالدماء، ای کاش زیر خاک بودم و لحیه ترا پدر خونالود نمی دیدم. این عبارت مقتل رو من براتون میخونم. ثم وضعت فمها على فم الشهید المظلوم، رقیه لبا دهن خود را روی لبا و دهن بابا گذار و بکرد حتی غشی علیا، اونقدر گریه کرد که غش کرد از گریه. فلما حرکوها، همین که حرکتش دادن، فاذا هی قد فارقت روح الدنیا، دیدن رو غریه دنیا رفتن. فارتفعت اصوات اهل البيت بالبكاء، زنها هر که اونجا بود به خاطر مصیبت این دختر همه گریه کردن. و تجدد الحزن والعزاء، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللعنة الله على القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر يا رب سرائرنا وقلوبنا وضمائرنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا عندك مجيئا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة وبلغنا المقام المحمود. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.